بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اولا سالگرد میلاد مسعود و مبارک رسول خدا و امام صادق علیه ما و علیهم السلام را خدمت همه برادران عزیز و بزرگوار تبریک و تحیات عرض میکنم. همچنین هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم و همینطور آغاز سال تحصیلی جدید انشاءالله بر همه عزیزان مبارک باشه. اولین نکته ارز کنم، بینید توی صلوات و تو خطبه سخنرانی گفتن همیشه کلمه لا سیما رو درباره امام زمان بگویید، نه سیما. سیما سیما غلطه ها، لا رو حتما میخواد لا سیما. سیم یعنی چی؟ یعنی مساوی. لا سیه یعنی چی؟ غیر مساوی، نه مساوی. بین مثلا فرض کنی، حالا به عنوان مثال فرض کنی، مثلا من میام اینجا دونه دونه آقایون رو سلام میکنم، احوال پرسی، بعد یه نفر رو خیلی بیشتر یه دستم بهش میدم، یه سبح کم اللهم بهش میگم، به همه یه جور سلام کنم، اما یه نفر رو چی؟ یه مقدار بیشتر مخصوص. لا سیما بقیت الله که اول سخنرانی درباره امام زمان میگیم، ما این منشی نسا خدایا بر پیغمبر و اهل بیت درود بفرست، بعد میگیم امام زمانو نه مثل بقیه، یه درود خیلی خاص، یعنی امام زمانو نه مثل اون یازت و امام دیگه، اینو بیشتر. لا سیما بقیت الله، نه اونجور که برای همه است، برای امام زمان. برای امام زمان یه مقدار چربتر، یه مقدار پرمایه تر. این نکته اول. نکته دومی که راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینو شاید شنیدید قبلا من گفته بودم، یه شعری هست اصلا تو ادبیات یه بحثی هست به نام مدائح النبی، یه اصلا یه بحث ادبیات، مدائح النبی، مدح پیغمبر. کتابای خیلی زیادی هست درباره مدح پیامبر، ولی از همه مهمتر این است که یه آقای بوده به نام آقای ابو عبدالله بوسیری توی قاهره تو مصر، مادرزادی فلج بوده، شب تولد پیغمبر یه شعری در مدح پیامبر میگه و میخوابه، در عالم خواب پیامبر رو میبینه، پیغمبر میفرماد شعر رو بخون، این تو خواب شعر رو میخونه، پیغمبر صلی الله علیه و آله این عباشو تو خواب در میاره میده به این، میگه فرمود بپوش، این از خواب بیدار میشه میبینه عبای پیغمبر تنشه، عبایی که تو خواب بهش دادند تو بیداری هم داشت، فلجش هم کاملا خوب شده، تمام مردم اون شهرم اون شب این خوابو دیدند که این آقا شعری خون برای پیغمبر، پیغمبرم عبابش داد و مرضش هم خوب شد. این شعر رو بهش میگن زیباترین شعر در مدح پیغمبر، بهش میگن قصیده برده بوسیری. و یه جمله، این 160 بیته، خیلی شعر زیبا، یه جملهش اینه سا ان سم فی دسمی، سم یعنی سم، سم سم یعنی سم، همون سم مار، سم عقرب. ان سم فی دسمی، دسم هم که یعنی چرب، منش اینه سا همیشه زهر را تو لقمه چرب و شیرین میگذارند. اگه مثلا یه چیزی تلخ باشه زهر رو بریزن توش هیچ کسی نمیخوره چون تلخه، اما چرب و شیرین رو هر کسی میخوره، اون چرب و شیرین رو توش سم میریزن، وقت طرف میخوره میمیره. مقصود این شاعر با این شعر همینسا میگه همیشه سم تو چیزای چرب و شیرینه، تو چیزای تلخ هیچ وقت سم نیست. حالا من یه چند تا لقمه های چرب و شیرین و لقمه های تلخ میگم. فرض کنید حالا این موقع اول صبح آدم بخواد بلند شد بره درس، لقمه چرب و شیرین اینه که آدم اول صبح بخوابه، این که صبح نخوابیده بخواد بره درس این تلخه سخته. اما سمو میذارن تو چیز چرب و شیرین. سم چیه؟ اول صبح بخوابید دیگه درس خون نمیشوید، آیندتون از دست میدید، معنویت دو از بین میره، اینا سمند تو این لقمه چرب و شیرین. لقمه چرب و شیرین چیه؟ صبح خوابیدن. لقمه تلخ چیه که سم نداره؟ اینه که صبح سحرخیز آدم باشه، بخواید نماز شب بخونید، نماز صبح اول وقت بخونید، صبح نخوابید، این سخته، اما این سم نداره دو، این آیندش خیلی هم خوبه. تو خیابون میرید یه نامحرم میاد جلوتون، این نامحرم لقمه چرب و شیرینه، اما سمم تو همین سان، نگاه کنید سم تو این لقمه، نگاه بکنید آیندتون خراب میکنه، گناه میشه، نمیدونم امام زمان علیه السلام ناراحت میشه. لقمه های چرب و شیرین همیشه احساس خطر بکنید. اگه یکی اومد خیلی بیش از حد از شما تعریف کرد، یه مقدار بترسی بگیر نکنه یه کاسه زیر نیم کاسه است. اگر مثلا یه کسی بنا که نمره بی خودی بهتون بده، بگیر نکنه یه خبر دیگه باشه دا، یه قصد دیگه داشته باشه. اگر نمیدونم همیشه بردنده تو اون بالا نشوندنده تو روی مبل نشوندن، شما رو جلوی همه آخر بترسید از اینجور چیزا، اینا لقمه های چرب و شیرینه که تو اینا چی هست؟ سم هست. یه وقت یکی اومد خونتون یه هدیه یه خیلی هنگفتی آورد، خوشحال نشید، بگید که نکنه یه خبریه، نکنه یه کلکی میخواد بزنه، نکنه میخواد کلا سر آدم بگذاره. ان السم فی الدسم، لقمه چرب و شیرین سم دارد، جای خطره، بترسید بپرهیزید. اینم به مناسبت این تولد پیامبر صلی الله علیه و آله. و اما اینکه حالا آغاز سال جدید است و انشاءالله که سال جدیدم همه دوستان انشاءالله موفق باشند به درس و بحث و مطالعه و تحقیق و دانش انشاءالله. اولا حوزه قوامش به درس، حوزه علمیه است. علمامون، مراجعمون، بزرگانمون اینو واقعا شب و روز کار میکردن، درس میخوندن، مطالعه میکردن و واقعا این بزرگان مراجع تقلید و نابغه های بشرند، همه شونا این همه کتاب نوشتن، این همه تحقیقات زیاد، اینا به اینم همش متوقفه بر اینه که آدم توفیق الهی رو داشته باشه، لطف خدا رو داشته باشه و خودش هم زحمت بکشه. از شما حرکت، از خدا برکت. حرکت از شما به اینه که درس بخونیم. یک کسی رفته بود خدمت آیت الله گلپایگانی، آیت الله گلپایگانی تقریبا 105 سال گمانم عمرش بود، توی 100 سالگی آیت گلپایگانی بهش گفته بود که ضرب تو موخون نه چه سیغه یه سه چجوری میسازندش با اون نتونسته بود بگه و خدا آیت الله گلپایگانی گفته بود. آیت الله بروجردی در پیر مردی سر درس خارجش الفیه ابن مالکو از آخر به اول از حفظ میخونده، از حفظ الفیه رو حفظ بوده، اینجوری هم حفظ بوده که از آخر به اول بخونه. این اینا بزرگان ماند، اینا کسانی هستند که الگوهای ماند و اینجور درس میخوندن. خمسه وقتتون را به بتالت نگذرونید، دنبال تلویزیون و اخبار و روزنامه و مجله و بحث سیاسی این چیزا خوبه، اما برای اهلش نه برای ما. از امام خمینی سیاسی تر کسی نیست، ولی امام خمینی اون اوایل طلبگیش فقط درس میخونده ها، بعد که درس خون مجتهد شد، فیلسوف شد، عالم شد، سراغ بحث سیاسی هم رفت. اما کسی که از اول طلبگی بره دنبال این چیزا، نه اونا رو یاد میگیره نه درس طلبگیش هم وقت میتونه بخونه. ولذا الان تو این شرایط بهترین چیز برای همه ماها درس خوندنه، بهترین خدمت به انقلاب درس خوندنه، حفظ خون شهدا به اینه که درس بخونیم. میخواییم کمکی بکنیم به حال مسلمونا به اینه که درس بخونیم. خلاصه درس را هرچی میشه جدی بگیریم و قدردان این نعمت باشیم. الان شما ها اومده توی این حوزه، اون زمانی که مثلا فرسانی من هم سن شما بودم، ساواک همه جای این حوزه بود، هر که درس میخوند دستگیرش میکردند. کتابخونه که وجود نداشت، کتابخونه که نبود هیچی کتابم نبود، نهج البلاغه چاپش قدغن بود، اصلا چاپ نمیشد، قیمت یک کتاب با قیمت یک خونه مساوی بود، اینقدر کتاب گرون بود، چون نمیگذاشتن کتابهای دینی چاپ بشه. الان خدا رو شکر بکنی این همه زمینه، مدرسه هست، استاد هست، کتاب وجود داره، درس وجود داره. اون زمان این چیزا نبود و بعضی ها درس میخوندن. الان الحمدلله به برکت انقلاب و به برکت امام خمینی و شهدا و اینا، خب این شرایط فراهم شده. شکر گزاریشم به اینه که از این نعمت استفاده بکنیم، هرچی میتونیم بیشتر درس بخونیم. و یکی دیگه چیزی که الان خیلی خیلی ضرورت داره مسئله اخلاق. اخلاقم این بخششا با همدیگه دوست باشیم، با همدیگه مهربان باشیم، بدگویی همدیگه رو نکنیم، بد کسی رو نخواهیم، از همه تعریف بکنیم، عیبی خطایی هم از کسی سراغ دارید نشنیده بگیرید، ندیده بگیرید. اینقدر آمار دعوا، اختلاف، طلاق، ظلم، تعدی تو جامعه زیاده که خدا میدونه. این دعواها و طلاقها سر چیه اینقدر تو جامعه و واقعا زشته برای ما؟ الان گاهی وقت آدم میشنبه 50% ازدواجها به طلاق میانجامه، نصف اینایی که ازدواج میکنن یه سال بعد طلاق گرفتن و این خیلی بده برای ما. بعد یه طلاق چقدر غیبت توش هست، چقدر تهمت هست، چقدر نمیدونم افتراء، بدبینی، سوء زن، دعوا شدن دوتا قبیله، دوتا خانواده. اینا همه نشون میده که واجب ترین چیز امروز برای همه اخلاق. اخلاق یعنی چی؟ یعنی زن اشتباهی کرد خواه ندیده بگیرید، مرد اشتباهی کرد زن ندیده بگیره. دو سه روز پیش شنیده این صهیونیست‌ها مثلا این ابراهیم عقیل رو و چندین نفر دیگر شهید کردن. بینید این حالا ظاهر قضیه اینه که اسرائیل داره تجاوز میکنه به حزب الله و به مردم غزه و اینه، ظاهر قضیه، باطن قضیه اینا مسائل اخلاقیه ها. میدونی الان برای چی این چند وقت اینقدر زیاد شده؟ اسرائیل خدا لعنتشون کنه این صهیونیستا رو، یکی از کارهایی که الان دارن میکنن، نه اینکه مردم هم اونجا بعضی مالیشون خوب نیست، 10,000 دلار پول میده به هر کسی که بگوید یکی از فرماندهان حزب الله کجاست. مردمم به طمع این پول میرن گزارش میدن که الان جلسه حزب الله اینجاست، اسرائیل میاد اونجا رو میزنه. یعنی این که الان اسرائیل داره اینجوری بمبارمون میده توی مدت چقدر فرماندهان رو شهید کرده. این مسئله اخلاقیه. مسئله اخلاقی چی؟ پیغمبر خدا فرمود، امام صادق فرمود، حب دنیا رأس و کل خطیه. این حب دنیا داره پول میخواد، میره گزارش میده به دشمن، این همه آدم شهید میشه. یعنی این که آدم محبت دنیا، محبت پول، محبت مقام و ریاست، اینا همه دنیاست. یه نوع دنیا اینه که من دوست دارم دست منو ببوسند، اینم دنیاست دیگه. یه نوع دنیا اینه که من دوست دارم جلو را برم بقیه پشت سرم بیاند. یه نوع دنیا اینه که من دوست دارم حالا که میخوام برم یکی کفشمو جفت کنه. اینا همش دنیاست. حب و دنیا رأس و کل خطیه. اول طلبی که خودمونو عادت بدیم به مسائل اخلاقی و از رذایل اخلاقی دور بشیم. آدم سنش بیاد بالا دیگه نمیتونه تهذیب نفس بکنه. خودمونو عادت بدیم به این که فلانی فلان مالو داره، ثروتو داره، خود داشته باشه. طمع به مال کسی پیدا نکنیم، طمع به حیثیت و مقام و آبرو و جایگاه دیگران پیدا نکنیم. اینا همشون دنیاست. من درس بخونم که در آینده بشم امام جمعه و نمیدونم بشم قاضی و حاکم شه، اینا همه دنیاست. بله اگر آدم بگه درس میخونم، هرچی هم وظیفم بود انجام بدم، هرچی خدا گفت، اگر این باشه این آخرته، این برای خداست. خلاصه الان ما وظیفمون یکی درس خوندنه و یکم تهذیب نفس، کلاس اخلاق بریم، کتاب های اخلاقی مطالعه کنیم، با دوستانمون جلسه بگذاریم، شما عیب منو بگویید، من عیب شما رو بگویم، همدی نه اینکه بریم پخش کنیم، ما عیبمون رو تو گوشه هم دیگه بگوییم، تا خودمون همدیگر رو اصلاح کنیم. پشت سر بزرگان حرف نزنیم، پشت سر مدیر حوزه حرف نزنیم. برای اون عمرشون رو گذاشتن دارن خدمت میکنن. من هر وقت میبینم مثلا یه آقای آیت الله عرافی دیگران، اینو واقعا از ته دل دعاشون میکنم، میگم یا آقای عرافی خدا حفظش کنه، اگه اون بنده خدا نرفته اونجا بشینه مدیریت حوزه بکنه، وقت من که نمیتونستم درس بخونم. یعنی توفیقی که اگر ما داریم درسی مطالعه کتاب بخونیم به برکت اینه که اونا عمرشون رو گذاشتن دارن کار میکنن برای ماها، به خدا اجرشون بده. خلاص قدر شناس بزرگانمون باشیم، احترامشون بکنیم، هر کسی هر جوری، استاد مدرسه‌مونه، مدیر مدرسه‌مونه، نمیدونم معاون، کارمند، کارگر، هر کس عادت بکنیم بگیم که این ویژگی های اخلاقی که دیگران رو خوب ببینیم و به دیگران احترام بگذاریم، ان شاءالله تو زندگی و رفتار هممون باشه. بله درباره دفاع مقدس بینی، حالا ببینید، خب جنگ نیمه سال 59 شروع شد، مثلا همین آخر شهریور اول مهر این موقع بود که شروع جنگ، یعنی اعلام شروع جنگ هم این بود، تقریبا ساعت شاید 4-5 بعد از ظهر بود، روز آخر شهریور سال 59 که مقام معظم رهبری اون موقع ایشون نماینده امام بود در شورای عالی دفاع ملی و امام جمعه تهران بود، ایشون اومد توی رادیو اعلام کرد که جنگ شده و عراق حمله کرده به کشور. حالا اون جمله یه چیز هم این عرض می‌کنم، من یه دوستی داشتم، یه هم مباحثه‌ای داشتم به نام آقای آقاجانی رضوان الله علیه، با ایشون مباحثه داشتیم. یه روزی روز جمعه بود، صبح جمعه اول صبح، شاید مثلا ساعت 7-8 صبح قبل طلوع آفتاب، تو مدرسه آیت الله نجفی مرعشی روبروی کتابخونه مباحثه داشتیم، مباحثه نهج البلاغه بود. من موقعی که اومدم برای مباحثه دیدم که این آقای آقاجانی دم مدرسه وایساده، یعنی داخل مدرسه نرفته. من یه شوخی کردم که چرا شما اینجا وایسادی، شوخی کردم، حالا اون شوخی نمیگم، که چرا اینجا وایسادید، چرا نرفتی داخل مدرسه؟ اونم گفت که به خاطر اینکه الان 4 ماهه تو کشور جنگه و ما اینجا میخواییم درس بخونیم و معلوم نیست که خدا راضی باشه تو کشور جنگ باشه و ما بخواییم درس بخونیم. گفتم خاله میخواید چه کار بکنی؟ گفت که من همین امروز میرم برای جبهه. اون موقع هم نه اینکه اول جنگ بود، ما اصلا ما طلبان نمیدونستیم که خب مثلا من طلب برم جبهه خب باید چه کار بکنم، یعنی حالا برم من چه کار کنم. بلزا معمولا طلبه ها توی اون 3-4 ماه اول جنگ ها کار طلبه ها این بود که اینجا قوم هر روز میرفتند این پادگان منظریه، اونجا قطار میومد گلوله های تانک و توپ و این چیزها را طلبه ها بار قطار میکردند یا موشک بار قطار میکردند. این کار طلبه بود برای جنگ، یعنی ما نمیدونستیم حالا مثلا بریم تو جبهه که خب مگه ما چه کار میتونیم بکنیم. من گفتم خب آی آقا جانی پس شما برو بعد بگو که چه کار میشه کرد منم خوبه بیام یا نه. اینم حالا بگم یا آقای بشر دوست هست که الانم هستش خدا حفظش کنه، الان نمیدونم کجاست. این آقای بشر دوست در زمان جنگ بود فرمانده قرارگاه کربلا. البته قرارگاه و کربلا و اینا اینو مال 3-4 سال بعد جنگ یا قبل جنگ که این چیزا نبود. این آقای بشر دوست اومد شد فرمانده سپاه سوسنگرد و این آقای بشر دوست به این همو بایسته من آقای آقا جانی بهشون گفت که بیاد جبهه و این کار رو انجام بدید. و بعدم خواهی آقای آقا جانی به من پیغام داد که بله کار آخوندی کار طلبگی هم توی جبهه هست و خب بعدشم من رفتم. ببخشید دیگه خیلی عذر میخوام. انشاءالله که سلامت باشید و خداوند انشاءالله به برکت شهدا به برکت امام شهدا انشاءالله خداوند هر چیز زودتر نصرت و پیروزی خودش را بر همه مسلمانان به ویژه بر مسلمانان غزه و فلسطین نازل بفرماید و انشاءالله هر چیز زودتر نابودی صهیونیست را انشاءالله جشن بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.